فقه معاصر بورس جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در رابطه با ماهیت مبادلات بازار بورس و بازارهای مالی هست که حالا قاعدتاً بازار بورس فعلا مد نظره و در آغاز این مباحث باید ببینیم که ماهیت این معاملاتی که انجام میشه و سهام اینجا محور و معیار داد و ستد هست، ماهیت این داد و ستد چی هست. در اوایل بحث عرض کردیم که خب به خاطر اینکه بازارهای مالی جدید و بورس شرایطی دارن و ویژگی هایی دارن که این مبادلات و معاملات میتونه که بی نباشه، یعنی عقد جدیدی باشه که باید با عمومات و اطلاقات آیات قرآن و روایات رسیده اونها رو بررسی کنیم. این قول گذشت. قول دوم این بود که داد و ستدها و مبادلات بازار بورس و بازارهای مالی و تجاری اینها ماهیتشون بیعه. در جلسه قبل هم این رو عرض کردیم که فضای ذهنی و فکری فقها بر اینی که این مبادله است، خرید و فروش، ولی را در قالب بیع اون رو مطرح کردن. بعضی از شاخصهایی که باعث میشد فقها قائل بشن به این که این مبادلات بازار بورس از قبیل بیع هست رو هم در جلسه قبل بیان شد، اما این بنابر همین قول دوم که به این داد و ستدها در بازار بورس و بازارهای مالی ماهیت بیع دارن، سوال میشه که کیفیت این تملک سهام و اینکه سهامداران در یک شرکتی وقتی سهامی را می‌خرند کیفیت این مالک شدن چگونه هست، بحث امروز ما هست. به عبارت خلاصه موضوع بحث ما برمی‌گرده به همون موضوع جلسه قبل که جلسه قبل گفتن ماهیت مبادلات بورس ماهیتی بیگونه دارن. بعد حالا سوال میشه در جلسه امروز، حالا اگر بی هست چه چیزی را این خریدار سهام مالک میشه؟ این مورد بحثه. چندین قول در این رابطه وجود داره. بعضی از این اقوال مربوط به فقها هست، بعضی از این اقوال مربوط به حقوقدانان و برخی از اقتصاددانان هست که حالا ما بیشتر مباحث فقهی مسئله بورس رو مد نظر داریم، اما از اون مباحث حقوقی و مباحث تجاری هم غافل نیستیم، یعنی بیانات اونها رو هم مد نظر میگیریم. قول اول که بگیم این مسئله بیع است، اون وقت کیفیت این بیع و خرید و فروش چگونه هست، فهمدم مبنی بر ملک مشاع شدن این خریدار سهام. به عبارت دیگر که در جلسه گذشتم یه اشاره شد، وقتی سهام شخصی سهامی رو خریداری میکنه، مالک مشاع اون شرکت میشه. این قول رو آمدن بیان کردن و گفتن کلیه متملکاتی که این شرکت داره شما به هر اندازه‌ای که سهم بخرید به همون اندازه سهیمی در مالکیت آنچه که از اموال و متملکات این شرکت هست. از قول اول بر به اینه که ما بگیم این آقا خریدار، این سهامدار میشود شریک، اونم شریک در اموال و تملک میکنه به اندازه یه سهامی که خریداری کرده. خب این قول رو اومدن بیان کردن. آیون فقهای جدید و فقهای زمان ما آمدن اینجا اشکال کردن، گفتن که خب این سهامی که این خریدار سهامی که میره میخره، خیلی از اینها این سهامی که میخره مال نداره اون شرکت. به عبارت دیگر گاهی از اوقات سهام یک شرکت ارزش سهامش بالا میره، اما وقتی میریم اموالش رو نگاه میکنیم میبینیم اموالی هم نداره. به قول یکی از آقایون میریم اموالش رو میبینیم، میبینیم یک دفتری داره با یک کارمند و یک کامپیوتری که داره کار میکنه. خب حالا میلیاردها ارزش سهام اون شرکته. اگر من بخوام مالک مشاع بر اون مقداری که سهم خریدم بشم، وقتی میرم میبینم نه چیزی نیست، ولی ارزش سهام بسیار بالاست. ارزش این شرکت، سهام این شرکت بسیار بالاست، ولی مطابقات با اون اعیان خارجیه نداره. این گرانی و این ارزش بالای سهام به خاطر چیست؟ آیون اشکال کردن، گفتن که اینجا به خاطر برندیست که یا اون عنوانیست که این شرکت داره. یعنی گاهی از اوقات این برند خودش دارای ارزش میشه و ولو این که اعیان خارجیه و اون چیزی که ما به نظرمون میاد به عنوان اموال فیزیکی در خارج، ولی اون که اونها رو نداشته باشه، ولی نفس این برند باعث شده که این شرکت سهامش بره بالا، ارزشش بره بالا. این میشود خب ارزش این سهام میره بالا. وقت اشکال اینه که در اینجا آیا اون برند که ارزش این شرکت رو برده بالا، آیا اون وجود خارجی داره و قابل اینه که من به عنوان مقدار سهمی که از این شرکت خریدم مالک اون بشم؟ آیون اینجا اشکال کرده. به عبارت دیگر توجیه این میلیاردها ارزش این شرکت و از اون طرف وجود اعیان اندک خارجی اون، این یه خورده مشکل ساز میشه و فقها اینجا اشکال میگیرن. چرا اشکال میگیرن؟ برای اینکه شما پولی که دارید میدید، سهامی که میخرید، دارید سهام اعیان رو میخرید. اعیان در خارج نهایتا قیمتش 1 میلیارد باشه، شما در 1 میلیارد سهیم میشید و شریک میشید، ولی ارزش شرکت که میبینیم میبینیم میلیاردها تومان ارزش این. خب این پول در مقابل اعیان پرداخت نمیشه و لذا اشکال داره. در مقابل عین، یعنی مبادله عین به عین نمیشه. شما هم در به فرمودید که مبادله تو مال به مال، در اینجا مبادله مال به مال نیست. این اشکالیست که اولین اشکالیست که به این قول بیان شده. کدوم قول؟ که من خرید و فروش میکنم به نحوی که من شریک مشاع میشم در سهام این شرکت. خب این اشکال اول. این قول اگر ما بریم در خارج، در خارج یعنی در واقع در متن بازارهای مالی قرار بگیریم، ببینیم همه شرکت ها ارزششون به این نیست که مثلا 4 تا ساختمان یا 4 تا کارخونه داشته باشن. گاهی از اوقات اعتبار یک شرکت به همون برندیست که این شرکت داره و لذا دارای اعتبار شده. یعنی شما چیکار دارید به اون عیان خارجیه؟ آن چیزی که شرکت داره ارائه میده یک برندیست به اضافه اعیانی. حالا این برند قیمت شما فرض کنید 99 میلیارد ارزششه، ولی اون متملکات خارجی اعیان خارجیش 1 میلیارد قیمتشه. این هر دو با همه و لذا وقتی که مشتری من میرم سهام رو میخرم، مجموع اینها رو میرم میبینم و سهام این شرکت که 100 میلیارد تومنه میخرم و به اندازه اون 100 میلیارد من سهمی که خریدم شریک میشم. خب این رو اومدن بیان کرد. جواب این مسئله، یعنی جواب این اشکال که بیاید بگید که اعیان به اضافه اون عنوان و برند همه اینها رو هم حساب میشه، آقای مفرمان خیلی از این شرکت هایی که ما داریم میبینیم به خاطر اینی که مبادلات خارجی که انجام میدن، اینها به خاطر فقط اعتبار خود شخص. خوب دقت بفهمون عزیزان، گاهی از اوقات شما میرید یک شرکتی رو میبینید، برند معروفی هم هست و شخصی که پشت این کار هست، یعنی داره این شرکت رو اداره میکنه، این برند رو ارزشش رو آورده بالا. بازم اینجا شما مالی رو مشاهده نمیکنید. یا به عبارت دیگر گاهی از اوقات حالا مثال عرض میکنم، بعضی شرکت ها شرکت های خدماتی هست، همین شرکت ها تولیدی نیستن. گاهی از اوقات شرکت خدماتی مثلا یه تور مسافرتی میبره. چرا بعضی از مردم یک مرتبه میرن سراغ یک شرکت خاص؟ میگن اون شرکت خاص به جز یه دفتر که به حد یه مغازه هم شاید نرسه چیزی نداره، اما مردم میرن اون شرکت رو، سهام اون شرکت رو خریداری میکنن. بعد میبینیم این به خاطر اون اعتباره، یعنی اعتبار اون شرکت بدون اینکه اون اعیان خارجیش رو در نظر بگیریم، میبینیم این شخص مرتب کاراش منظم مسافرین رو میبره و بعد هتل جاهایی که باید ببره، طرف مقابلشونن میان همکاری میکنن و دوست دارن با این شرکت همکاری داشته باشن و مبادله کنن. خب اینجا خب تمام اون چیزی که ما داریم میبینیم یه دفتره، ولی سهامی که این شرکت داره میفروشه میبینیم قیمتش خیلی بالاست. یعنی اگر شما برید سهام این شرکت رو بخرید، باید برید مثلا با یک قیمت فضایی روبرو بشید که مثلا سهام اون رو بخرید. حالا بحث در اینه، جواب اون اشکال اینه. تمام اینها رو که داریم میبینیم چیزی نیست که در مقابلش پول داده بشه. به عبارت دیگر اعتبار عناوین، اعتبار برندها، اعتباری که این شرکتها به واسطه اشخاص دارن میدن، آیون بفهمن این اون عینی نیست که ما در فقه ازش داریم بحث میکنیم. یعنی ما پول داریم در مقابل یک اعتبار میدیم که اون اعتبار وجود خارجی نداره. ولی جان از این جهت میفهمان اشکال اول در اینکه سهام خریدار سهام شریک در اموال میشه، میبینیم که اموالی نیست، اموالش خیلی اندکتر از اون چیزیست که ما میبینیم. ولی جان بسیاری از مبالغش پولی که داره به این شرکت پرداخت میکنه و سهامش رو میخره در مقابل اعتباریست که به لحاظ فقهی در مقابل چنین اعتباری مبلغی پرداخت نمیشه. این اشکال اول بود که آقایون بر اساس این بودن و غیب بودن این معامله میان بیان کرد. اشکال دوم بازم بر مبنای این که بیع هست و خریدار سهام شریک میشه، اشکال دوم اینه که دیون شرکت ها در اینجا چه میشه. توضیح ازارت، اگر شما میرید سهامی رو میخرید و بعد مواجه میشید که این شرکتی که شما هم الان سهام دارید میبینید که این بدهکاره، یا بعد از این که شما سهامدار شدید این بدهی های زیادی بالا آورده، میلیاردها تومان این بدهیش میشه. حالا فرض کنید شما 20% 30% هر درصدی رفتید از سهام این شرکت رو خریدید. حالا اگر شما مالک مشاع این شرکت شدید، بنابر قول اول مالک مشاع شدید، باید در اینجا بیاید خسارت و بدهی و دیون شرکت رو چکار کنید؟ پرداخت کنید. هیچ فرقی نمی کنه، شما یه سهامدار و اون کسی که این شرکت رو تأسیس کرده. الان شرکت به بدهی افتاده، گاهی از اوقات به مرحله افلاس میرسه، خب دیونی داره، این دیون رو کی باید پرداخت کنه؟ مالکین. شما هم مالک چی هستید؟ مشاع هستید. وقتی میریم در خارج نگاه میکنیم میبینیم اینطور نیست. یعنی اگر شرکتی بدهی هم بالا بیاره، نمیان به شما یه سهامدار میگن آقا از اموال شخصی دیگره بیا بدهی های شرکت رو پرداخت کن. اینم یک مورد، یعنی نقض میشه این مالکیت به نحو مشاع رو. این دو تا اشکال. اشکال سوم، بنابر این که مالک مشاع میشه، که حالا این یکم نیاز به دقت داره عزیزان توجه داشته باشن، اشکال سوم به لحاظ فقهی بسیار مهمه، اینه که حالا اگر زیدی رفت سهام شرکتی رو خرید به اندازه، بعد از خریداری این خریدار سهام فوت کرد، این سهام میشود ارث برای فرزندان این خریدار سهام. گاهی از اوقات فرزندان صغیرن، شرکت رو باید نگه داریم. شما مالک مشاع بودید، الان کی مالک مشاع میشه؟ فرزندان. این فرزندان صغیر اینها میان میشن مالک، خودشون که حق تصرف ندارن، حتی حق اذن خرید و فروش شرکت رو هم ندارن چون صغیرن. خب اینجا کدوم شرکت میاد بگه که چون شما مالک مشاعی و شما باید اذن بدید، یعنی هر معامله‌ای باید به واسطه اذن، حالا یا اذن ضمنی یا اینکه اذن سریع باید بدید. حالا اون طرف فوت کرده، رسیده به کی مالکیت مشاع؟ به فرزندان سریع. فرزندان سریع که حق تصرف ندارن، که محجورن. این شرکت باید صبر کنه. تا کی باید صبر کنه؟ یا صبر کنه این فرزندان بالغ بشن تا دوباره تولیدات و فعالیتش رو انجام بده، یا اینکه یه قیمی رو انتخاب کنن برای این فرزندان. خب این رو چیکار میکنیم؟ در اینجا اگر بنابر نظر فقهی، اگر شما مالک مشاع این شرکت شدید به واسطه خرید سهام، در اینجا باید صبر کنیم تا این فرزندان صغیر یا این ورثه صغار اینها بیان به مرحله بلوغ برسن و بعد مبادله رو انجام بدیم، که میبینیم حقیقتا این گونه نیست. شرکت صبر نمیکنه تا اینا بالغ بشن، از اون طرف صبر کنیم تا یه قیمی بیاد، بازم شرکت به همین اندازه هم سر نمی کنه. اون وقت این بلحاظ فقهی مبادلاتی که این شرکت داره انجام میده، مبادلات بدون اذن شماست یا اون ورثه صغیر، اون وقت این مبادله میشود چی؟ مبادله فضولی، یا اینکه اصلا به طور کلی معامله باطل میشه. اینم یه اشکالی که اومدن آیون بیان کردن. حالا انقلت به این اشکال، ما در میخواییم تنظیر کنیم در بحث خرید و فروش آپارتمان ها هم همینطوره. در بحث خرید و فروش آپارتمان اگر شما یا زیدی مالک آپارتمان یک واحدی از یک مجتمعی هست، اگر این بیاد و این واحد آپارتمان کسی که مالک این واحده فوت کرد، این به کی میرسه؟ به ورثش. ورثش یا صغیرم. خب نمیان اهالی آپارتمان بگن که مثلا شما باید صبر کنید تا این صغیرها مثلا بزرگ بشن، بالغ بشن، یا یک قیمی برای اینها چی بشه؟ پیدا بشه. اینو نمیان بگن، بلکه از همون اول میان میگن که هیچ اشکالی نداره. حالا به طور برجسته و واضح بخوایم بگیم، شما میدونید بحث ما سر قول اولی که اینا مالک مشاع میشن. در اینجا بعضی از یعنی همه آپارتمان ها یک مشاعاتی دارن، حالا غیر از این که مثلا یه آپارتمان خاصی به نام زیده مشاعاتی هم دارن. در اینجا همه این صاحبان واحد ها نسبت به اون مشاعات مجتمع شریکن، به نحو شراکت در مشاعات. و حالا اگر صاحب یک آپارتمانی فوت کرد و فرزندان صغیر داشت، در اینجا هیچ کس نیمده بگه آه کسی وارد این منزل نشه، کسی از راه روها استفاده نکنه، از راه پله استفاده نکنه، از آسانسور استفاده نکنه، از فضای باز استفاده نکنه. چرا؟ برای این که طرف فرزند صغیر داره و در این مشاعات، در این مشاعات آپارتمان، بله هر واحدی که ملکه هر شخصی هست، بحث ما سر مشاعات این آپارتمانه. خب شمایی که میگید که باید در شرکت صبر بکنن تا این صغار مثلا بالغ بشن یا غیر پیدا کنن، چرا در مشاعات آپارتمان اینطور نمیگید؟ در اونجا بحث شراکت قلت میگیم در این آپارتمان ها از همون اول در امور تکوینی، در اموری که خارجی، از همون اول این امر به عنوان یک ارتکاز عقلایی وجود داره که ولذا قیدم میکنن گاهی از اوقات در قراردادها که با فوت یکی از مثلا صاحبان این واحدها اینطور نیست که مشاعات این از بین بره به اندازه اون سهمی که مثلا این صاحب آپارتمان داشته. اینطور نیست. یعنی در احیان خارجی و در امور تکوینیه میان از همون اول این رو به عنوان یه ارتکاز عقلایی، نمیشه در این مجتمع رو بست و بگیم هیچ که رفت آمد نداره، چون بخشی از مشاعات مربوط به صغار یکی از این واحدهای آپارتمان است. کسی اینجا نگفته که باید قیم بگیریم یا باید مثلا اینها وایسین تا بالغ بشن. اگر اجازه دادن اون وقت شما میتونید از این مجتمع استفاده کنید. خب میگیم در رابطه با آپارتمان ها این قصهش کاملا متفاوته، ولی در بحث خرید سهام شما چنین حرفی رو نمیتونید بزنید. در بحث سهام میخواید مبادله کنید، در اینجا اصلا مبادلهی وجود نداره. در اینجا یک رفت و آمد عرفی است که همین عرف اینها رو برای خودش شکار میکنه، حل میکنه. اما در رابطه با بحث فقهی مبادلات شریک، شما به نحو مشاع در این شرکت شریک شدید، در چنین مبادلاتی نمیان بگیم که آقا خب حالا شریک نبود که نبود، یا شریک مثلا الان فوت کرده این سهامش رسیده به صغارش. خب اینجوری نمیگن، میگن باید اگر معامله ای، حالا همین رو بیارید به صورت تنظیر باز، اگر زید و خالد در یک ماشین شریک بودن، حالا خالد فوت کرد، آیا زید میتونه بدون اجازه ورثه این خالد بره اون خانه رو بفروشه یا نمیتونه بره بفروشه؟ چرا؟ برای اینکه این سهار در اینجا چی هستن؟ صحیح من مالک مشارن. در بحث شرکت ها هم همینه، شرکت ها ماهیتشون یا مبادله است یا خدمات بدبستان داد و ستده. در این داد و ستدها شریک بدون اذن شریک دیگر، ولو اذن چی باشه؟ ضمنی باشه، نمیتونه مبادلاتش رو انجام بده. و حالا باز این قرد اومدیم یه زیدی فوت کرد، مثلا سهامداری فوت کرد و فرزندم داشت، ولی فرزند کبار بود، دیگه صغاری در کار نبود، اینجا دیگه شرکت معطل نمیمونه. این کبارن زود میان و هم به اونها منتقل میشه و اونها میتونن اذن بدن. بازم میگیم در اینجا هم باز به یه مشکل دیگری برخورد میکنه. این کبار چقدر آگاهی دارن از اون چیزی که پدرشون که سهامدار بود و چقدر از مبادلات اطلاع دارن، ولذا کبارم بعد یه هفته دو هفته بیان صبر کنن، آگاهی آشنایی پیدا کنن به نوع مبادلات تا بتونن در واقع اذن یا اجازه مبادله رو بدن. هیچ شرکتی چنین کاری نمیکنه. مجموع این اشکال اینه که اگر سهام به نحو شراکت مشاعی باشه و مالکیت مشاع پیش بیاد و سهامدار فوت بکنه، هیچ شرکتی چه اونجایی که ورثه صغیر باشه چه اونجایی که ورثه چی باشن ها؟ کبیر باشن، کبار باشن، هیچ شرکتی اون فعالیت خودش رو تعطیل نمیکنه که مثلا حتی یک لحظه بیا کارخونه قد بخشی از این سهام که مشارکته و به نحو شراکته. این باید ببینیم اوضاع چی میشه و تکلیف مشخص بشه. هیچ شرکتی چنین کاری نمیکنه. اشکال چهارم بر چی؟ بر این قول اول یادمون نره که گفتم بیعه و سهامدار وقتی سهام رو میره میخره به نحو مالکیت مشاع، این شریک میشود، شریک مشاعی میشود در این شرکت. گفتیم این اشکالاتی داره، سه تا اشکال رو ترک کردیم. اشکال چهارم اینه که این خلاف مرتکز عقلاییست. خب دقت بفرمایید، یعنی ما وقتی میریم نگاه میکنیم میبینیم که واقعا ما به نحو اگر سهامی رو خریدیم ما مالک مشاع این شرکت، چه اصل اموالش چه تولیداتش، ما واقعا مالک نیستیم. به عبارت دیگر جالب با جلسه قبل عرض کردیم، همین الان مثلا شرکت ایران خودرو که الان سر زبان ها در همین مباحث افتاده، در شرکت ایران خودرو اگر شما برید چند سهم رو داشته باشید، هیچ وقت شما نمیگید من مالکم به نحو مشاع، نمیگید مثلا یک هزارم از کنار کارخونه هم دارید رد میشید، یک هزارم این کارخونه مال منه، هیچ موقع نمیگید شما یک هزارم تولیدات این مثلا کارخونه مال چیا شماست، شما مالک نشدید. حالا میان در بحث بعدی و اشکال بعدی عرض میکنیم، قول بعدی که نهایتا شما میتونید در سود این شرکت خودتون رو مدعی بدانید، در سود این، ولی شما واقعا مالک مشاع نیستید. و خواهان و فقها ها میان میگن، یعنی اگر الان مثلا حالا مجمع عمومی هم تشکیل بده این شرکت یا هرچه، ولی حالا کار به جایی رسید شما نسبت به عمل کرد، شما این سهامدار نسبت به عمل کرد شرکت ناراضی هستید، ناراضی هستید دیگه، اینجا باید به چه کار بکنید؟ اینجا تازه دعوا ایجاد میشه، یعنی شما باید برید ایجاد دعوا کنید، یعنی یه اختلاف شراکتی باید ایجاد کنید. اختلاف اگر شما مالک بودید نه، اختلاف پیش میومد، باید سهام خودتون رو بر می‌داشتید و می‌رفتید در بازار بورس اون رو می‌فروختید. ولی چرا میرید ادعا می‌کنید؟ چرا میرید طرح دعوا می‌کنید؟ همین که میرید طرح دعوا می‌کنید معلومه که شما مالک نیستید. به عبارت دیگر چه در اصل کارخانه این در ارتکاز عقلا وجود داره، در اصل شرکت شما نمیگید من مالک 1000 این شرکتم، در تولیدات و خدمات این شرکت نمیگید من مالکم. بلجا طرف توی خونش نشسته منتظره که سر ماه برسه سودش بیاد به حسابش، این نشون میده که شما مالک نیستید. حالا این اشکالات به قول اول وارد شده که 4 اشکاله. برخی از اون فهمن که این اشکالات همش قابل حله، قابل حل شد به لحاظ حقوقی، به لحاظ قانونی بیان اینا رو چکارش کنن؟ حلش کنن، راه حلش درست کنن. مثلا در اونجایی که اشکال میکنن، خوب دقت بفهمن، اگر اونجایی که مثلا در بحث فوت یکی از سهامداران که سهام میرسه به صغیر، آمیان از لحاظ قانونی اون شرکت پیش بینی میکنه و لذا شما میخواد به سهام شرکتی رو بخرید، بعد یه دفتر صدبر روی مرتب پر کنید. اینجوریه. اون وقت در همون ضمن خرید، ضمن عقد خرید سهام، شرکت یه قیدی رو میاد بیان میکنه، میگه اگر یه موقع سهامداری فوت کرد و این سهام این شخص منتقل شد به ورثه‌اش، چه ورثه استقرار چه ورثه کبار، شرکت معطل نمیمونه و وصی این سهام، این سهام ها که این مال این سهامدار بود، خود کی میشه؟ آقا شرکت میشه. یعنی خود شرکت وصیه برای این آقا و سهم اون صغار رو پرداخت خواهد کرد. این رو میان مطرح میکنه. الان ایالن شاید به لحاظ قانونی اینا بیان این موارد رو حلش کنن، اما به لحاظ فقهی، حالا یکی از اشکالات اینی که ما داریم میبینیم، واقعا این زید خریدار سهام مالک نیست. خوب دقت بفهم، مالک اموال نیست، مالک تولیدات اون نیست، ولو به اندازه چی؟ آقا سهم خودش. وقت توی ارتکاز، همین اشکال 4 توی ارتکاز اوغلان همینه، خودشون میگن ما سهیم در سودیم، ما اگر چیزی هم از این کارخانه از این شرکت به ما میرسه اون درصد از سود سهامیست که به ما میرسه. حالا ایاله این قول اول بود مبنی بر این که اون قولی دوم که گفتن آه اینجا مبادلات بورس به نحو بیعه، وقت میگیم ماهیت این داد و ستد خرید و فروش چی میشه؟ میگن به نحو مشارکت، اونم مالکیت مشاع، شما مالک مشاع میشه. مالک مشاع شدن رو در سهام آیون قبول نداره. اما باز بنابر قول بر بی میگن که قول دوم میگن کیفیت مبادله به نحو مالکیت مشاع نیست که الان گفتیم، بلکه ماهیت این معامله مبنی بر شراکت در مالیت امواله. خوب دقت کنید عزیزان، یعنی اگر من میرم سهامی میخرم، مالک مشاع این شرکت نمیشم به واسطه خرید سهام، بلکه بنده مالک میشم اما به نحو شراکت شریک میشم. در چی؟ در اموال میگن نه، شریک میشم در املاک و در اون امورش میگیم نه، بلکه شریک میشود در مالیت این شرکت. توضیح و ذالک، گاهی از اوقات شراکت در اعیانه. فرض کنید مثال اگر زیدی فوت کرد، دو تا مثلا فرزند پسر داره، اگر این زید فوت کرد، خب نصف اموالش مثلا میرسه به این فرزند اول، نصفش هم میرسه به فرزند دوم علی‌السویه. خب این شراکت دیگه، شراکت اینو میشه شراکت در عین، یعنی این دوتا برادر شریک در اعیان و ورثه کی هستن؟ پدر هستن. در اینجا کسی بحثی نداره. اما گاهی از اوقات شراکت در عین نیست، بلکه شراکت در مالیت. مثال ذالک همین بحث ارث رو بیاری. اگر یک زیدی فوت کرد و زوجه ای هم داشت، حالا یا فرزند داشت یا فرزند نداشت، زوجه ای داشت، میدونی زوجه آقایون میفهمان از اعیان ارث میبره ولی از ارث عین ارث نمیبره. خب اما حالا اگر این آپارتمان رو بخوام فرزند ورثه بفروشن، فرض کن فرزند داره یا نه پدر و مادر داره با این زوجه، اگر بخوان این رو بفروشن، این واحد آپارتمانی که الان دارن میخرن میفروشن به اندازه اون واحد آپارتمان از عرصه به این واحد میرسه. فرض کنید آپارتمانی هست که 10 تا واحد داره، درست شد؟ این زمینی که الان توش این آپارتمان رو ساختن تقسیم بر چی میشه؟ 10 میشه. ولذا اگر این آپارتمان رو همه با هم فروختن، زمین رو چجوری تقسیم میکنن؟ یکی یک دهم به اینها میدن، یعنی به لحاظ قیمت یک دهم میدن. الان این خانومی که اینجا این زوجه، میگن اگر این آپارتمان فروخته شد با چی فروخته میشه؟ بگید شما عزیزان. با اون یک دهم از اون عرصه‌ای که به مالیت اون واحد چی کرده بود؟ اضافه کرده بود. دارن این رو میفروشن. اینجا زوجه شریک در مال نیست. خوب دقت کنید، چون عرصه بهش نمیرسه. ولی شریک در مالیت چیا هست؟ ولذا وقتی که شما این آپارتمان رو میفروشید، به اندازه قیمتی که فروخته شده به این ورثه، به این زوجه هم چرا میرسه؟ چرا؟ برای اینکه مالیت این آپارتمان با چی بود؟ با همون یک دهم عرصه‌ای بود که روش اضافه شده بود. حالا با حفظ این دوتا مثال، پس گاهی از اوقات شراکت در عین ما بحثی نداره، گاهی از اوقات شراکت در چیه؟ مالیت. قول دوم میگه آقا اینجا بیع صورت میگیره، در خرید و فروش سهام بیعه، اما بیع به نحو شراکت، اما شراکت در چی؟ مالیت، نه شراکت در اموال، در اعیان. اومدن این رو بیان کردن. اشکال این بیان و این نظر به نظر میاد که کاملا مشخصه و خیلی مورد بحث واقع نمیشه، و اون این که مالیت در فقه قابل معامله نیست. شما در تعریف بیع، چون شما دارید بر مبنای بیع این حرفا رو میزنید، بر مبنای بیع میگن مبادلت و مالن به مالن، نه مبادلت و مالیتن به مالیتن. شما هیچ موقع پولتون رو در مقابل مالیت یه شیعی نمیدید. اگر یه شیعی مالیت داشته باشه، شما میدید پولتون رو بابت ارزش، مالیت یعنی همون ارزش، در مقابل ارزش دارید پرداخت میکنید، یا اینکه در بین شما میدید این رو در مقابل مال، این پولی که دارید میدید و سهامی که میخرید در مقابل مال دارید پرداخت میکنید. ولذا به لحاظ فقهی اگر کسی قائل بشه که خرید و فروش سهام بر اساس مشارکت در مالیت، میگیم این مبناً با اون بیان فقهی در مسئله بیع این اشکال پیدا میکنه. چرا؟ چون میگه اینجا مالک مالیت میشه و در حالی که و مالیت رو میره میخره به واسطه سهام، در حالی که درجه مبادلت رو مالن به مالن هست. این هم یک کیفیت بنابر قول ببه. کیفیت سوم اومدن گفتن که مالک المالک شدنه. این در بیان آنم دو قول اول در بیان آیین حقوقدان نبود، ولی این مالک المالک شدن این در بیان حقوقدانان هم هست که حالا عرض میکنیم برخیشون رو. مالک المالک بودن، بیاییم بگیم که این سهامداران مالک شرکت هستن. شرکت مالک چیه؟ مالک امواله. خوب دقت کنیم، سهامداران فرض کنیم ما جمعیت سهامدار شرکتی هستیم، درست شد؟ ما میشیم مالک این شرکت، مالک این شرکت. بعد میگیم خب خود شرکت به عنوان شخص حقوقی، شخص اعتباری، اون مالک چیه؟ میگیم اون مالک اموال. در اینجا ما میشیم مالک شرکت، شرکت میشه مالک چی؟ اموال. پس میشود مالک مالک شدن. میگه آقا به این نحو ما میایم این سهام رو میخریم، یعنی به نحوی که ما مالک شرکت میشیم و شرکت هم مالک اموال خودش هست. اومدن این رو گفتن. خب بعد اومدن گفتن این مالک مالک شدن سابقه یه حالا همین قائلی میگن این سابقه یه فقهی هم داره. در بحث عبید و اما و مالکیت عبد بر اموال این تو فقه بحث شده که بهش میگن ملکیت طولی. اگر یه عبدی مثلا یه چیزی بهش رسید، این مالک عبد، مالک عبد هست یا نیست؟ حالا فرض کنید یه کسی یه هبه ای داد به این عبد، این میشود مالک مالک. مالک اون هبه کی شد؟ این عبد. پس این مولا میشود مالک عبدی که اون عبد مالک چی آقا؟ اون هبه است. میشود مالک اون مالک. به این میگم مالکیت طولی. مالکیت طولی اینجا هم وجود داره. در اونجا ولی اگر مولا بخواد اون هبه رو برداره از اون عبد، کسی نمیاد به اینکه آقا چرا هبه یه عبد رو برداشتیم، چون در جوابش میگه العبد و مافیده ای لمال مولا. این رو بیان میکنه، این رو میشه مالکیت طولی. ما بیاییم در بحث بی و خرید سهام هم بگیم آقا سهامدار مالک المالک میشود بنابر مالکیت طولی. خب سهامدار این ماها سهام میشه مالک این شرکت. خب اون شرکت، اون شخص اعتباری و حقوقی، اون مالک چیست؟ میگه اون مالک امواله. پس اگر سهامداران یه روزی جاش برسه، خوب دقت کنید، اگر این شکست، این شرکت به ورشکستگی رسید، این سهامداران که مالک المالک بودن میتونن بیان از این اموال بردارن، حالا یا به حکم حاکم یا نه به اساس صلح و مصالحه میان از این اموال بردارن. اون وقت سوال میشه، سوال میشه اینا بر چه مبنایی میان اینها رو برمیدارن؟ یعنی آقا مالکن، ولی مالکیتشون به نحو طولیه. فرض کنید مثلا خب اینجوری شد دیگه، من سهامدار، شمای سهامدار میشوید مالک شرکت، خود شرکت به عنوان شخص حقوقی میشود مالک اموال. حالا شرکت یعنی همون شخص حقوقی ورشکست کرد، اموالی مونده، ما همه سهام داریم، میبینیم آقا این 10 قطعه زمین داره، 5 تا مثلا سوله کارخونه داره، 4 تا دفتر داره، 3 تا نمایندگی داره، این اموال رو جمع میکنیم بین خود ما سهام داره، این چی میشه؟ تقسیم میشه. سوال بر چه اساسی تقسیم میشه؟ میگه بر اساس این که شما مالک بودن شدید، همون جوری که اون مولا میتونست اون هبر رو برداره، شما هم که مالکیت طولی دارید میتونید بیاد این اموال. یعنی دیگه کسی نباید اشکال کنه اینجا که بگه آ این اموال مال شرکته، مال این شخص اعتباری است. اون وقت شما دارید میاد اموالشو مثلا بین خودتون تقسیم میکنید، میگید اموال این شرکت مال ماست. ها بند خودم رو میگید مال ماست، مال خودمونه، چون ما بر اساس مالکیت طولی اینها مال ما میشه. خب اینم قول سوم بنابر این که بی باشه، پس مالکیت طولی ایجاد میکنه. اشکالش چیه؟ اشکال قول سوم اینه که گاهی از اوقات بعضی از امور هست تصور و تطابق اون خودش دچار اشکاله. یعنی ما الان بیایم بگیم آقا برید توی حتی تو مباحث حقوقی ولو این نظریه داده شده بگیم مالک اون مالک، یعنی مالکیت طولی، اصلا در ذهن این سهامداری نمیاد به این نه. حتی خود حتی بعضی از فقهای خودمونم این قول رو پسندیدن و انتخاب کردن، ولی اشکال فقهیش اینه شما دارید تطبیق میدید یا تنزیل میکنید مالکیت طولی را به اونجایی که عبد مولا مالک عبد و مافیت عبده. میگیم این تطبیق این امر با داد و ستد و مبادلات در بازار بورس یه امر مشکلی، یعنی به لحاظ فقهی ما نمیتونیم مالکیت طولی رو در معاملات بورسی اینجا تطبیق بدیم. خب این تطبیقش ما نسبت به این یه جوابی داریم، اون تا حالا بذارید تو اون چند قول رو هم بیان کنیم، بعد تو جلسات آینده حالا نظر مختاری داشته باشیم اونجا عرض میکنیم که این قابل حله مالکیت طولی. حالا ولو این که در خارج مگر هر مبادلهی کسی انجام میده میدونه داره چه کار میکنه، یه پولی میده در مقابل یه چیزی. حالا اگر در همینجا مالکیت طولی در همینجا هم اگر بریم به خریدار توضیح بدیم، اینکه یه امر شاقی نیست که میگیم ها شما اینجا مالکیت طولی داریم، مالکیت طولی رو نمیفهمه. حالا اشکال به این اشکال رو خواهیم رسید. قول چهارم بگم نه این قول چهارم شبیه قول سومه. ما نمیگیم مستشکل، میگه تطبیق نداره. ما میگیم میشه تطبیقش داد. چرا نمیشه؟ حالا ان وقتش نیست، یعنی الان بگیم مباحث میمونه بعد. خب قول چهارم شبیه قول سوم، یعنی اونجا قول سوم بود مالکیت طولی رو عرض کردیم. اینجا میگه مالکیت ایجاد میشود همین مالک شرکت و شرکت مالک اموالش هم هست، ولی نه به نحو مالکیت طولی که بگید آن این مالکیت طولی اینجا انتباه پیدا نمی کنی. توضیح و ذالک میگه اگر شما رفتید سهام شرکتی رو خریدید، نسبت به این شرکت شما هم یه مالکیتی پیدا می کنی. تا اینجاش بحثی نیست، مالکیت پیدا می کنی. اما شمایی که رفتید خریدید فقط مالکیت شرکت رو پیدا میکنه، دیگه پشترش رو نیارید بگید که آقا شرکت هم مالک امواله. خود به خود وقتی شما مالک شرکت میشید، شرکت چیزی جز اموالش نیست. قول سوم میگفت شما مالک شرکت میشید و شرکت مالک چی آقا؟ امواله. در قول چهارم میگه نه، شما مالک شرکت میشید. مالک شرکت شدن یعنی همون مالک اموال این شرکت بودن. این به نحو طولی هست، یعنی مالکیت طولی ایجاد میکنه، اما نه به اون نحوی که شما بیاید پلکانیش بکنید. خود به خود این طولی بودن بدون اینکه اسم طولی بودن بیاد و بخواد تطبیرش بدید با مسئله مولا و عب، این مالکیت طولی ایجاد میشه. حالا ببینید مرحوم آقای دکتر کاتوزیان، ایشون اومده همین قول رو بیان کرد. حالا خوب دقت کنید و به نظر میاد که در میان عرف و این کسانی که خرید سهام دارن این حرفا، همین قول و همین نظر و همین ارتکاز رو دارن. ولی حالا به لحاظ فقهی ما میخوایم بحث بکنیم. حالا ببینید این قول رو اول تقویت بکنیم هرچه هست. ایشون در همون کتاب اموال و مالکیتشون که کتاب خوبی هم هست و بحث ما هم خیلی مهمه، ایشون میفرمان هیچ یک از شریکان تا زمانی که شرکت منحل نشده است نمیتوانن ادعا کنن که در سرمایه شرکت حق مالکیت دارن. در سرمایه چی آقا؟ شرکت. شرکت مالکیه، مال مؤسسی نشه، درسته یا نه؟ یه عده رفتن شرکت رو تأسیس کردن، پس اموال اینجا هست، اموال اینجا هست، اموال مال کیه؟ مال مؤسسینه. پس ما چه کاریم این وسط که سهام داریم؟ میگن ها شما مالک چی هستید؟ ها شرکت هست، مالک اموال نیستید. یه توضیح بیشتر بدید، اگر امروز 5 نفر اومدن جمع شدن به عنوان هیئت مدیره و رفتن یک برندی رو ثبت کردن، شد شرکت، شد بیمه، بیمه فلان، کیاس اینجا سرمایه گذار بودن؟ اون 5 نفر. این برند یا این عنوان ثبت شد، اون وقت سهامش فرض کنید میره بالا، خوب کار میکنه، سهامش میره بالا. الان شما میرید تو بازار بورس، میرید سهام این شرکت رو میخرید، شما مالک چی دارید میشید؟ مالک اون اموال. اون اموال که مال کی بود؟ مال مؤسسین بود. شما دارید میشید مالک سود، مالک شرکت، یعنی در حقیقت مالک چی؟ سود. و حالا بیایید مثلا در کارخانه جات یا شرکت هایی مثل ایران خودرو، میام اونجا هم همینه. این که میگم با عرف تطابق داره. اگر شما مثلا این تریلیا که داره ماشین میبره، اگر شما این ببینید مثلا سهام ایران خودرو هم داره، یه تریلی ببینید 6-7 ماشین داره میبره، اگه شما بگید آقا بنده از این 6-7 ماشین یه سودی نصیبم میشه، این عرف کسی نمیاد به این که نخه. به چه عنوان؟ چرا؟ چون شما اینجا مالک چی هستید؟ آقا سودید، مالک اون شرکتید. به نحوه چی آقا؟ سود. نه به نحوه این که مالیت اون وقت اون پلکانی و بحث مالکیت طولی پیش بیاد. آقایون حقوقدانان و اونی که در انظار عمومی هست این رو اومدن قبول کرد، اما بازم این از اون چیزاییست که اسمشو نمیاد ولی خودش میاد. خب جناب کاتوزیان، این سود از کجا داره ناشی میشه؟ این سودی که شما میگید در عرفم میگن من در این تولیدات کارخانه و فعالیت های این شرکت من سهیمم، این درسته. ولی حالا سوال میشه اینجا که واقعا این سود از کجا داره میام؟ از همون اموال داره درست میشه. اون اموالی که من به واسطه خرید سهامم مثلا توسعه پیدا کرده، ولی به هر صورت داره از اون اموال میاد. ولو این که در افواه و انظار عمومی و عرف نیم مثلا من سهامدار نیم من مالک این ماشینم به اندازه 1000 و عرفم نپسنده، ولی بگم که آقا بنده در سود این ماشین ها مثلا چی هستم؟ سهیمم و عرفم بپسنده. ولی اون حقیقت مالکیت طولی از بین نمیره، بازم اون حقیقت وجود داره. قول پنجم هم سریع عرض بکنیم. یه این قول پنجم به نظر میاد که از اون قولهای سست باشه. بنابر بی بگیم این آقا طلبکار میشه، یعنی شرکت رو بدهکار میکنه با خرید چیا؟ سهام. بعضی از فقها که حالا برخیشون مرحوم شدن برخیشون هستن، میگن راه اصلاح خرید و فروش در بازار بورس اینی که ما این نحو رو قبول کنیم و این شیوه رو. به چه نه؟ یعنی شما وقتی میرید مثلا 10 سهم از 1000 سهم یک شرکت رو میرید میخرید، در حقیقت به اندازه 10 سهم و سود 10 سهم شما شرکت رو چه کار کردید؟ بدهکار. کی طلب کاره؟ من سهامدار. پس این خرید و فروش هست به نحوی که اون شرکت رو بدهکار میکنه و شما طلبکار میشه. طلبکار چی هستید؟ طلبکار سود، طلبکار در اموال. اگر ورشکست کرد، اگر دیگه نتونست تولیدی داشته باشه، خدماتی داشته باشه، بنده طلبکار. خب این رو اومدن بیان کرد. این قول که حالا خود شما هم دیگه میدونید، هم ضمن این که بعید از ذهن به نظر میرسه، 3 تا اشکال عمده برش وارده. اشکال اول اینه که هم خلاف ارتکازات عرفی است. هیچ که نمیره سهامی رو بخره یا من رفتم شرکت رو بدهکار کردم. بدهکار به کی؟ به خودم. پس من طلب کنم. اینجوری اصلا در هیچ بیعی کسی نمیاد با قصد بدهکاری اون فروشنده این کار رو بکنه. اشکال دوم مشکل رباست. اگر شما برید سهامی رو بخرید، رفتید یه پولی دادید، چندان قرض دادید، قرض دادید، دارید سود میگیرید، این ربا پیش میاد. یعنی ربای صریح، یعنی شبهه ربا هم نیست. شما رفتید پول دادید شرکت رو، خلاصه مثل قرض دادن دیگه. شما وقتی قرض میدید یعنی طرف به شما بدهکار شد، 1,000,000 تومان قرض، 1,000,000 به شما بده. حالا اگه شما قرض دارید بخواد سود بگیری، این میشود چی آقا؟ میشود ربا. مشکل سوم این که از لحاظ فقهی این ماشین این مشکل پیش میاد اینه که اگر خوب دقت کنید، اگر شما طلبکارید دیگه، اگر این شرکت ورشکست کرد، درست شد یا نه؟ وظیفه شما اینجا چیه؟ فقط طلبکارید، مالک نیستید. خوب دقت کنید، این یه اشکال. و حالا یه اشکال خیلی واضح، اگر شما امروز مثلا در همین ایران خود رو اومدید گفتید خب من که طلبکارم، رفتم سهام خریدم، الان هم به طلبکاری، بعد اون وقت بیاد بگید که میخوام برم یه دونه ماشین بخرم از این شرکت، شرکت میگه آقا چی؟ میگه پولو بریز به حساب. میگه آقا من سهامدارم، طلبکارم. به لحاظ فقهی، نگاه فقهی، در نگاه فقهی اگر شما عکس کسی طلبکار بودید بعد رفتید یه جنسی ازش خریدید، میگه آقا بنده طلبکارم، از طلبم کم کن. میگه اشکالی نداره، درست شد یا نه؟ ولی بیا تو بازار بورس و بازار سهام، من رفتم سهام رو خریدم، علی نحو طلبکاری هم رفتم خریدم، پس شرکت به من بدهکاره. امروز میرم یه ماشین برمیدارم، میگه اشکالی نداره، ماشین بر و پولشم بده. میگم آقا از اون طلبی که دارم، میگه اون طلب مال سهامت. در حالی که اگر طلب به معنای فقهی بود، اینجا بعد میتونست این ماشین رو به اون پرداخت کنه و وجهی هم دریافت نکنه، یه کمتر دریافت کنه به نسبتی. این قول پنجم که حالا بعضی از فقها به اون قائلن، مشکل اساسش در اینی که مشکل ربا رو پیش میاره. خب حالا این بر مبنای بی بود که کیفیت بی چیه، ما 5 تا قول رو بیان کرد. درست؟ یه قول ششم و قول هفتمی هم در این بر مبنای بی وجود داره که اونا بحثش مفصله، اونا انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.